مواجه خواهد شد در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام سیاسی در افغانستان، بر سیستم ارزی خدماتی در افغانستان و جای خود گذاشت که در نتیجه عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دخترها قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده ها هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودن و در جنگ شهید شدن، خانواده فرزنده و نارآور و مردهای خود از سازن، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسط دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کرده و آموزش میدیدند؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش میبرند و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک طالبان با زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنابراین اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانند به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانند، از جامعه به صورت قطعی حذف کنند و حضورشان را در همه عرصه‌های زندگی به صفر برقرار بدن، چنانچه این کار هم میکنند و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان و مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات سیهی که به صورت قطعی دوچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه در خدمات سی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال ارقام آخری که من داشتم از سال 2023 در افغانستان، افغانستان قبل از همه یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلاطات و همو پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلاطاتی که در زمان ولادت به وجود می آید، که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز ارزی خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده، که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافه. و در این حال میخواییم بگویم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستن. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از هم از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال می خواهیم بگویم که همی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان ناشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوء تغذیه هستند، که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحیح مادران است. و این ترتیب همه ای بخشا را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه ای عرصه ها را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه، به خصوص مسئله در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتن و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستن که اعضای اناس خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرن، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی، به خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف این پرسنل و خانه‌نشین ساختنشان و عدم دسترسیان به تحصیلات و مسلک، این چالش در برابر زنای افغانستان در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار می کنند کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده من به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان با جمهوریت هم سیستم سیهیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار موارد هم ناممکن بوده. و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل ارسای خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترهای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن، که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی ارزی خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم ارزی خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه اسف کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش سطح افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران به خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبان در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن، طی بیشتر از 3 سال و چند ماه سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان نابود کردن. نه تنها حقوقشان محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن، در صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن، خودشان و خانوادهشان، کودکانشان و خصوص خانواده و کودکانی که ناناورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن، عملا اینا محکوم به مرگ هستند، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل و رای حل هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنین؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروه‌های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از این که این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شود، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شود. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. آنچه به ما مردم افغانستان، شهروندای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیله‌ای و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود، هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله. خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از این که به من زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته موندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک رفرم اساسی ضرورت است یا نی؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان، درست است، سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار دارد که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارد. افغانستان در وضعیت قرار دارد که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارند. مردم افغانستان در حالت قرار دارد که اگر خانواده توان از این داشته باشد یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشد تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، پسر به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار دارد که دخترها بعد از سنف شش هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارند. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تخنیک افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند. اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن باید نیگه قرار دارد. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی به تغییر شکل بدیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتونه یا نمیتونه، اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدیم که او بهتر شود. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی میماند، دولت بر سر جایش باقی میماند، قانون بر سر جایش باقی میماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش. بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان‌ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان به وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است. در این سوال مطرح کردید، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است، امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون، در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همشون جز ترس و دلخوره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان.
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیت های عینی است، کاملا درست گفتین، منتها من از یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، ما چمون شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چمون گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همتر یک چیز بوده گوره شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما، یعنی یک ضرورت به خیالم که در افغانستان است، اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین. و از ای که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها، در پوهنتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین، بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معارف قسم یک سیاست آمد، من از او خاطر میگم چطور شده که در معارف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از او خاطر گفتم چطور ریفورم ضرورت.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظری عزیز، به خاطر پرسش خیلی خوبه که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بندی آن ما باش که نشنید، کی نشنید یا کی شنید. ببینید، پیشنهاد من این است که برای مردم افغانستان، رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست و چپ پای خود میدانه، میفهمه که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت و یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که یک کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاهی تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تولد شوه. این جامعه است که این افراد میسازد، این محیط است که این افراد میسازد. قومیت نمیشه که او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شه، یک پسر هم تصمیم نگرفته باشه پسر تولد شه. به این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هست، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان، که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود، فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده ها نپذیرند، جماعت ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتون زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، اگر که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا میشد. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتوانستن فرهنگ همدیگر پذیره در جامعه را بیندازه و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که هم چی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم و مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما این فرهنگ همدیگر پذیره ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که باز میشه این بسیار مسائل به خصوص آموزش پرورش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگوییم که ما میتونیم که یک آموزش نظام آموزش پرورش درست و حسابی بر افغانستان جور کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان بودیم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان بر ما یاد نداد که ناصر خسرو کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که در درخت تو بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخی نیلو پنیدا. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست باید این مرکز رو در افغانستان میگود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در زمستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است. اون این غریبی که زندن نفتانه بانه، این او را که در دانشگاه اکسفورد بری و در دانشگاه هارات بری، او که زندن نباشه چی به دردش میخواه؟ این نظام آموزشی چی به درد از اون نفر میخواه که خود زندن است؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان و مریب کرد، میلیون ها انسان از بین بود. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کسرتگرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیرن، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجیک باشه، در رأس دولتشون میتونه امروز یک روز میتونه هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سوناکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است، باراک اوبامایی که آفریقایی اصل بود، در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. بلی کارت دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها و صدها نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار باشه ما افغانستان بسازیم، باید همدیگر بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیز هست؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظام را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاص مثلا روی نظام آموزشی افغانستان کار می‌کنم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقتگرا شود، باید و حتما لیاقتگرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان، با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت‌گرایی نداشتن، باور به شایسته‌گرایی نداشتن و باور به تخصص‌گرایی نداشتن. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شمامش افراد داریم که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به این خاطر است که موینهای اگر کسی وزیر میشه، موینهایش هم یاد کساییست که خیلی رفقای نزدیکش هست، اگر که از خانوادهش نباشه، از قومش نباشه، از رفقای نزدیکش. بعد شما برون از موین پایین تر بین رئیس ها را بیدونید، بعد پایین تر بین مدیر ها را، بعد برون در ریاست های معارف ولایتی و بنی کتب به مکاتب برون، به همه اینجا ها برون، شما ببینید که اصلا لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی روی فکر هم نمی‌کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش برای در خلاق قرار نمی‌گیره، در خلاق ایجاد نمی‌شه، در تمامی نظام هایی که در افغانستان وجود دارد، سیاست تا اقتصاد همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همش بر اساس روابط و ضوابط باشد، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقتگرا و شایستگرا باشد. به این خاطر است که ما تاکیدم این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشد، این باید تقویت شود و اعتماد سازی شود. باید خانواده ها این را بپذیرند که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت و میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش بره. این را باید اینها بپذیرند و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینا بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت پیش بره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر زندگی کنند. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشد باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که چی در افغانستان دوشنیم؟ به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش و پرورش افغانستان این است که باید لیاقتگرایی و شایستگرایی شود و در کنار این که لیاقتگرایی و شایستگرایی میشه با بنیاد ایرا اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنه. آیا شما به همین باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنه، آیا اینها یگانه افرادی هستند که میدانند که نصاب چیست، میدانند که درس چیست، میدانند که آموزش چیست، میدانند که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک نه، ولی چون وضعیت به قسم است که اونمو افراد غیر با علمی یک اقلیت خاص به یک کسی نمیخواهد، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقتگرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدیال بر افغانستان نه تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او را بخونه؟ اینال یکی آدم اشعار را بخونه و داستانا را بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. یعنی به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگر زبانا 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگیم که دنیا تا یاد میگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرام نماز خواندن نتونه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشری میشه، یک چیز لکشری است، یعنی برای خانواده هایی که بخواهد اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونه آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواهد یک طفل خود 12 سال متر که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در رسیلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بدن. پس در افغانستان کشوری فقیر بیشتر از هر جای دیگه یک چیزی تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب اطفال خود بده، پس این چیزی تجملی نباید به مضامینی به چیزهای مصرف شود که طفل از اونجا چیز یاد نمیگیره. من 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد در فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا روش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تیوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از را برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکان باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسن باید برای اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. یاد داده شد اگر در غیر از وقتی پیش از سن 18 اینها درسته و یک شغل حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا داخل بار دوش جامعه میشن. دکتر بنسنا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسه، از سن 15 به بعد باید برای اینا یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که تفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود تفل باشه و هم استعداد تفل باید به مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون رشته که تفل علاقمند است و دیگر استادی که استعدادش میتونه ببینه. و دیسلا گفته بود خب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفته این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. و واقعا هم راست میگفت، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخوای در مراحل بالاتر تحصیل کنی خب باز بیشتر تجمعی میشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره، ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره، مگر اینکه اطفال بره باز در مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره و در اونجا هم یاد گرفتنش خب به اون سطح شکل نیست که بتونه از اون یک استاد خب سالم نه کسی بتونه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت. به این خاطر من یک از پیشنهادهایی که من دارم این است که باید نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمنداز جدید مطرح شده که در اون چشمنداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده، باید چون یک نظام آموزشی جور شد و این نظام موشه باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشه و کتاب‌های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کنه. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها در مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی که ما در مکتب میخوانیم از تختیسیا و تباشیر یاد میگرفتیم، نکنم نمونه فیزیکی وجود داشت، نکنم میکروسکوپی وجود داشت، نکنم لابراتوار وجود داشت، نکنم سفرهای آموزشی وجود داشت، نکنم کتابخانه وجود نداشت. شما برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه ریاست کتابخانه عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود و چیزی هم در اونجا پیدا نمیتونید، باقی یک آرشیو کابل بود. به این خاطر دولت باید سرمایه گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه‌ای از لابراتوار اینا باید مکاتب باید اینا را داشت. در غیر از این نمیشه که ما نظامی بسازیم که بتانیم فرزندا و کودکان افغانستان و مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صبی یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه طرح میشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش رو که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نشته ها رو میبینین، اکسا رو میبینین، یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که این شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقاله این در زبان انگلیسی در کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است یا نه، در اینجا من یک بحث هم داشتیم. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوبی را مطرح کردید که تقریبا و میشه بگه که هسته بسیاری از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش پرورش بر زن و مرد فرض است. حتی به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود، چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود، که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتالیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشه گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردن. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق در افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست ناصر خسرو، توانست ابو یعقوب سیستانی، توانست مولانا و صنایع غزنوی اینها را فردوسی را تولید کنند و چرا امروز نمیتونیم ماشین؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش را به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که توانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت زمان خود هم میدانست و توانست که این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا رو سوته برای جامعه که فلسفه را با دین و دین با ببین، اینها همش میدانست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگر از هم جهان اسلام دیگه هم کاملا پاشید و مستعمره اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردن، ولی اسلام از عقلگرایی رو گشتاندن به طرف خیلی مسائل خرد و ریزه پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستن و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از دیدگاه خیلی محدود تنگ نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس میدن. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان ببینید که حتی در درون خود همین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میگیرن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقل گرایی و عقل گرایی و عقل گرایی. اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شوند، از تکفیرگویی بیرون شوند، ما به تعبیرهای دینی کس کار و غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقلگرایی و عقلگرایی و عقلگرایی را دوباره باید روش بکنیم و سر کار بسازیم.
با می شعار عقلگرایی مصاحبه ما را به پایان میرسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر.
Está چی کنم